بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در فصل دهم راجع به احکام مشترکه بین علل اربع بود. تا کنون ما دو تا حکم رو مطرح کردیم، یکی این که علت یا به ذات یا بالعرض، یکیش هم این که علت یا قریب یا بعیده. سومین حکمی که اینجا مطرح شده، در واقع سومین تقسیم از فضای علیت هست، بحث خصوص و عمومه، یعنی علت یا خاص است یا عامه. طبیعتا این رو هم باید در علت فاعلی پیاده بکنه، هم در علت مادی، هم در علت سوری و هم در علت غایی. عبارت های سختی نداره، نیاز به توضیح داشته باشه، عرض خواهم کرد. و ثالثها الخصوص و العموم، یعنی سومین از اون ششتا حکم خصوص و عمومه. اولیش من رو جدا کردم، الف در علت فاعلی. فاعل خاص و عام رو اینجوری معرفی کردم. فاعل خاص اونی هستش که در واقع یک چیز ازش منفعل بشه، فاعل عام اونی هستش که بیش از یک چیز ازش منفعل بشه. خب اینم که گفتیم فاعل عام، فاعل عام یک عامترین فاعل داریم که حضرت حق واجب الوجود، فاعل خالق کل شیء و فاعل نسبت به کل شیء، و همینجور میتونه فواعل با هم دیگه نسبت‌های متنوعی داشته باشن. فالفاعل الخاص ما ينفعل عنه شيء واحد كالنار المحترقة لواحد، آتشی که یک چیزو بسوزونه. والعام ما ينفعل عنه كثيرون كالنار المحترقة لكثيرين. عام چیه؟ والعام قد يكون فاعلا لكل شيء، اصلا عام اونی که بیش از یک چیز باشه، که خودش تازه معنا کرده. حالا این عام گاهی از اوقات اون کثیرین رو که فاعل او هستش همه چیز هست، ولی اما قد یکون فاعل لکل شکل واجب تعالی و قد یکون لبعضا، قد اینجوری نیستش. عام هست ولی اینجوری نیست که عام همه اشیا باشه، نه اینجوری نیست که غیر. اما در علت مادی، این در علت فاعلی بود، اما در علت مادی، ول مادت الخاص ما لا یمکن ان یحل لها الا تلک السوره، ماده خاصه اونی هست که فقط یک صورت برش حلول میکنه، ولی ماده عامه اون هستش که نه، قابلیت حلول صور مختلف داره. مثلا اون عامترین ماده چیه؟ هیولای اولا، که قابلیت حلول همه تنوعات سوریه رو داره. والماده الخاصه ما لا یمکن ان یحل لها الا تلک السوره، مثل چی؟ مثل جسم الانسان لصورت. جسم انسان یعنی بدن مصباها، یعنی این همون آخرین لحظه‌ای که بدن دیگه کامل کامل است و بعد اون صورت انسانی میاد، اون مد نظره. مثل جسم انسان لصورته. ول مادت العام مثل چی؟ ایشون مثال میزنه مثل چوب. چوب رو هم میتونید میز بسازید، هم صندلی بسازید، هم مثلا فرض کنید که کمد بسازید، هم مثلا فرض کنید که قفسه کتاب بسازید، چیزی که متناسب با خودمون باشه. خواستم بگم تخت خواب بسازید، گفتم به درد ما نمیخوره. بعضی میگن که از این جور چیزها مثلا قفسه کتابخونه مینا بسازید. میفرماد که من مثل ول مادت العامه مثل الخشب لصورت سریر و الکرسی و غیره ما. خب این ماده است که میتونه هر یک از اینا رو داشته باشه. ول هیول الاولا مادت للکل، میخواد بگه هیولا دیگه خیلی عامه. بعد یه مقایسه کرده، گفته که آیا بین مثلا فاعل غریب با فاعل خاص یا ماده غریب با ماده خاص فرقشون، میگه بله فرقی داره. فکر نکنید که غریب حتما خاصه، نه، ممکنه غریب باشه ولی عام باشه. مثل خشب، خشب غریبه، ماده لازم، ماده که در نظر بگیرید خشب غریبه، ولی هم میتونید ازش سریر بسازید، هم میتونید ازش چی بسازید، فرض کنید که کتابخونه بسازید. هر دو تا وضعیت خشب اینجوری نیست که اول باید سریر بشه بعد مثلا چی بشه، کتابخونه بشه، اینجوری که نیست که. می‌فرماد و فرق بین الغریب و الخاص، فقط یکون غریبا و عاما. گفت نه، غریب هستش ولی عام هستش، یعنی میشه غریبم باشه خاصم باشه، ولی میشه غریب باشه عام باشه، مثل الخشب للسریر و غیره. و صورت الخاصه، و صورت الخاصه این جدا شده، یعنی ما رفتیم توی عام و خاص در علت سوری، در علت سوری، علت سوری میشون عام گرفته. عرض کردم اینا کلماتی است که در فضاهای متعارف فلسفی مطرح شده و ایشون هم نقل کرده و آورده. بیشتر این چیزی که در ذهن صدر مطمئنه همون نکته است که عرض کردم، یعنی اصل بیان این احکام و تقسیمات و برخی از ملاحظاتی که باید داشته باشه دچار مغالطات اینا نشه. خب صورت خاصه چیه؟ فیه حد و شی و فصله او خاصته. صورت خاصه رو گفته یعنی همون یا ذاتیه یا عرضیه. اگه ذاتی باشه همون حد شیه، همون فصل اخیر و حقیقت شیه، یا خاصهشه، خاصه این عرض خاصه او هستش. ول عامه کل اجناس که اجناس تلکه، مثل اجناس اونها. این اجناس گفته یعنی هم ذاتی رو میتونه بگیره هم چی؟ عرض عامه رو میتونه بگیره، هر دوتا رو میتونه پوشش بده. ول غایه، اما بیم تو غایت. ول غایت، غایت هم یا خاصه است یا عامه است. ول غایت الخاصه فیلتی لا تحصل الا من طریق واحد. غایت خاصه اونی استش که حاصل نمیشود مگر از یک راه، یعنی اون چیزی که فقط از یک راه میتونیم به دست بیاریم، این غایت خاصه است. حالا ممکن آدم قبول نکنه، این تعریف خوبی نباشه مثلا، توجه کردیم. ول عامه یلتی تحصل من طرق متعدده، اما غایت عامون از راه ما. یعنی در واقع معناش اینه، چیزی که غایت یک شی باشه میشه غایت خاصه، چیزی که غایت اشیاء متعدد، اون طرق و طریق اینجوری باید بگیریم. طریق واحد یعنی یک شی داریم، یه غایت داریم که فقط مال همین یک شیه. گاهی وقت نه، یه غایت داریم که مال چند شیه. این همین برگردانش همین میشه الان اینجا مطرح شده. اون غایتی که از یک طریق حاصل میشه بعد میشه غایت خاصه، غایت خاصه. اما اون هدفی رو که از چند طریق میشه بعد چیکار کرد انجامش داد، خب اون میشود غایت در واقع عام. مثال نمونم میشود انسان مطرح بکنه. بحثی مثلا فرض کنید که شما فرض کنید موجودات متنوعی رو در نظر میگیرید، بحث حیوانیت رو راجع به اونا دارید مطرح میکنید، مثلا غنم، بقر، انسان، مورچه، چیزهای متعدد وجود داره، چیزهای متعدد وجود داره. اما این بحث صورت عرض کردم مثلا ایشون خاصه رو صورت تلقی کرده، این محل بحث و گفتگو میتونه باشه، ولی در یک اصطلاح عام داره به کار میبره. مثلا نگاه کنید حیوانیت نسبت به اینها، خب یک ماده اینا دارن که قبول حیوانیت میکنه، بعد قبول مثلا انسانیت میکنه، قبول حیوانیت میکنه، بعد مثلا قبول بقریت میکنه و امثال اینها. بس اون صوری رو که روی اون مواد زیرین می نشینه گاهی اوقات عامه، گاهی اوقات خاصه. اینجوری ترقی کرده تا درست در بیاد. تونستم توضیح بدم؟ ماده اینه نسبت به حیوانیت، حیوانیت نسبت به ماده‌ای که مثلا در این بقر هست یا در غنم هست، اون قابلیت دیگه، قابلیت اینجا باعث شد که این حیوانیت، این حس و حرکت ارادی اون داشته باشه و بعد مثلا مدره کلیات هم باشه، درسته؟ گرچه خود اون ماده اولا به اضافه حیوانیت تازه ماده میشن برای چی؟ صورت بعدی. ولی شما اگه بیاید یه خورده پایین تر بیایید میتونید بگید این موادی که این اشیاء دارن دارای صور عام و خاصن. عام چیه؟ اینی که هم بر این ماده اینجا آمده، هم بر ماده اونجا آمده، هم بر ماده اونجا آمده. ولی خاص اونی که فقط بر ماده اینجا آمده. ترتیبی بدید چیزی بونه که درست تر بیاد. این تا اینجا سومین حکم بود. اما چهارمین حکمی که مطرح میشه که در واقع چهارمین تقسیم برای علت و علل اربعه استش، تقسیم علت است به کلی و جزئی و رابعها الکلی و الجزئی. اینم باز در علت فاعلی و علت مادی و علت سوری و علت غایی پیاده میکنه. اول در علت فاعلی. خب فاعل جزئی چی؟ این توجه کنید، فالفاعل الجزئی هو العلت الشخصیه او النوعیه اول جنسیه لمعلولن. این لف و نشر مرتبه ها، یعنی علت شخصی برای معلول شخصی، علت نوعی برای معلول نوعی، علت جنسی برای معلول جنسی. اگر اینجور لازم بشه بهش میگیم فاعل جزئی. خیلی چیز جالبی ها، یعنی اون جایی که علت ویژه جنساز، نگه چون جنسه اینجا بس علت عام است، نه این علت خاصه چون مقابلش هم جنس در نظر گرفتی، توجه کردید؟ میگه که چی؟ فالفاعل الجزئی هو العلت الشخصیه او النوعیه او الجنسیه لمعلول شخصی او نوعی او جنسی کلون فی مقابل نظیره، هر یک در مقابل نظیرش میشه چی؟ جزئی. اما کلی چی؟ والکلی هو ان لا یوازی الشیء بمثله، اینکه شی موازی با مثلش نشود. یعنی مثلا بر فرض مثال شخصی در مقابل شخصی ننشینه، فرض کنید که نوعی در مقابل شخصی بنشینه، جنسی در مقابل نوعی بنشینه، اگر این حالت دست بده ما میگیم چی؟ عامه. نمیگیم علت فاعلی خاص بهش نمیگیم. مثلا مثال زده خودش، مثل طبیب، اصلاح بکنیم درسته؟ مثل طبیب لهذا العلاج او صانع للعلاج. ببینید اون اولی رو نگاه بکنید، مثل طبیب لهذا العلاج، این کلمه هازا رو نگاه کنید، این علاج خاص، این مدوا مداوای خاص، خب این طبیب با این علاج خاص، این میشه چی؟ در واقع معذرت میخوام، این طبیب خاص نه، مثل طبیب لهذا العلاج، مثل طبیب برای این علاج خاص. یه بیمار خاصی داریم، علاج و درمان خاصی هستش، میگیم که کی میتونه این بیماری رو درمان بکنه؟ میگیم طبیب میتونه این کار رو بکنه. طبیب حالت صنفی اینجا بهش داده، نو نیست ولی صنف عامه، این میشه علت فاعلی عام. او صانع للعلاج، این للعلاج، این صانع همون مثلا طبیب، اون مشکل داره نیست، از اون ورش هازا رو برداشته، علاج مثلا سانه رو هم عام کرده که بحث طبیب نیست، حالت جنسی بهش داده، خیلی عام ترش کرده. علاج نوعه، بس دقت کنید این بحثا. طبیب چی بود؟ اینه با یه بار دیگه درست بکنم، طبیب چی بود؟ طبیب صنفه، یعنی عامه، هذا العلاج خاصه، بس این میشه چی؟ علت فاعلیه در واقع کلی. حالا سانه از طبیب هم عام تره، من تازه گفتم این سانه از طبیب هم عام تره، این حالت جنسی داره، بس ممکن طبیب هم نباشه، نمیدونم حالا یه کاری بکنیم که درو، نه پزشک عمومی، نه پزشک عام بگیرید که هم متخصص رو بگیرم غیر متخصص رو بگیره، این درست میشه؟ توجه کردید؟ پزشک عمومی یک خودش یک صنف خاصه در واقع، نه یه جوری بگیرید که همه پزشکا رو شامل بشه، میگیم فرض کنید که همه پزشکا با همه گروه ها و صنف هایی که دارن، بله ممکنه، نمیدونم حالا اون کار نداریم، اما میخوام اینو بگیم که نگاه کنید، نه میخوام سانه رو کاری بکنیم که اون طبیبم بگیره، توجه کردید؟ سانه رو میخوام کاری اون طبیب رو بگیره. علاج چیه؟ حاصل علاج نیست، یک حالت عام داره اینجوری. پس بنابراین اون جنسی این نوعیه، این زیرش بنویسید تا این علاجم اینقدر وسیع نگیرید که اندازه اون جنس بشه ها، چون سانه میتونه در و ساختمون بسازه و میتونه البته علاج بکنه، پس علاج یک نوعه ولی سانه حالت جنسی داره، جنسه. این تا اینجا راجع به فاعل. اما راجع به ماده، و فی المادته کذاله، خوشبختانه زود تمامش کرد. آره دیگه، هر دو ما مثال برای کلیه، اولین مثال برای صنف است باشه است، دومین مثال برای جنس است با نوع. بله بله، فاعل جزئی مثل فرض کنیم که ما که الان داریم حرف میزنیم، من فاعل جزئی ام در ارتباط با شخص این صحبت هایی که داره صادر میشه، پس فاعل جزئی و معلول جزئی. یه وقتی فاعل نوعی معلول هم نوعی، بازم میشه جزئی. یه وقتی فاعل جنسی معلول هم جنسی، بازم میشه جزئی. ولی اگر فاعل نوعی باشه معلول چی باشه؟ شخصی باشه، این میشه چی؟ فاعل کلی. اگر فاعل چی باشه؟ جنسی باشه، معلول چی باشه؟ نوعی باشه یا شخصی باشه، این میشه چی؟ میشه کلی. بله؟ مثل فرض صورت انسانیه جنس انسان رو میسازه، نوع انسان رو میسازه، صورتی رب و نوع انسان، نوع انسان رو میسازه. این مثال ها. و فی الماده، یعنی اون از اون طرف هم حالت نوعی بهش بگیر، رب و نوع توی یک دستگاه خاصیه، اون ورش هم نوعی بگیر، اون صورت در واقع انسانیه، این ورش چی بگیر؟ نوع انسان بگیر، این بازم میشه جزئی. و فی الماده کذالک، این در ماده هم همین گونه هستش، در ماده همین گونه هست، این مثل اون بحث قبلی هستش. گاهی اوقات مثلا اگر ماده شخصی باشه، نوعی باشه، جنسی باشه، در مقابلش هم اون مقبول شخصی، نوعی، جنسی، به همه اینا میگیم چی؟ ماده جزئی. اما اگر نه، ماده عام باشه، اون خاص باشه، اینجا میشه بر فرض مثال علت مادی کلی میشه. یه مثالی رو فکر کنم از دوستان زده باشن، مثل هاذ الخشب لهاذ السریر. وقتی میگیم این خشب برای این میز، خب این چی میشه؟ این حالت جزئی میشه. ولی وقتی میگیم چی؟ مثل الخشب برای سریر، یا برای هاذ السریر، مثل الخشب برای خشب، نه هاذ الخشب، خشب برای این سریر مثلا. البته لهو داره که این هاذ الخشب، درسته؟ تو حاشیه زن لهو داره. لهو که داشته باشه، یعنی اگر این لهو بزنید به هاذ السریر تا درست در بیاد، نه به خود سریر. اگر بزنیم والخشب لهو این لهاذ السریر، این درست در میاد. این مثال درسته. هنوز عادت نکردن که این ساعت زنگ نزنم. خیلی خوب. و فی الماده کذالک، و اما فی صورت، اما در علت سوری، فلا فرق بین الکلیت و الجزئیت و بین الخصوص و العموم. ایشون میفرماد در علت سوری فرقی بین علت سوری کلی و جزئی و علت سوری خاص و عام نیست. اون بحث قبلی ما وقتی ما داشتیم علت سوری خاص و عام رو مطرح میگردیم، همون میشود کلی و جزئی، تفاوتی بینشون وجود نداره. اما در علت غایی چی؟ و اما فی الغایی فالجزئی، یعنی در علت غایی که ما میخواییم جزئی و کلی رو پیاده بکنیم، فالجزئی که قبض زید علی فلان الغریم فی حرکته المخصوصه، غریم داره دید، درسته؟ میفرماد که قبض زید علی فلان الغریم فی حرکته المخصوصه، که مثلا بر فرض مثال این آقای زید بر اون شخصی رو که بدهکار هستش قبض انجام میده در حرکت ویژه و خاص خودش، یقش رو میگیره میبره مثلا دادگاه. توجه، این غایت در واقع جزئیه. به دلیل چیه؟ به دلیل اینکه میخواد پولش ازش بگیره، مثلا پول خودش ازش بگیره. و اگه بتونه البته. و عمل کلی فکل انتصاف من از ظالم. اما غایت کلی مثل چیه؟ مثل فرض کنید که از یک انسان، از ظالم به نحو مطلق انسان بخواد انتقام بکشه، بخواد عدالت خودشو بگیره، حق خودشو بگیره، به نحو کلی انتصاف از ظالم، این که بخواد به حق خودش برسه به نحو، این حالت کلی داره، این غایت کلی است. ولی این زید بخواد از این آقا پول خودشو بگیره، غایت جزئی. حالا در جای دیگه این مثال ها خیلی مهم نیستا. بله 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 خیلی، یعنی اگر ایشون مثال، حداقل صدرا اگه این کار رو میکردن که از این مثال ها بر میداشتن میبردن به طرف مثال های هستی شناسانه، خیلی در واقع بحث ارتقا پیدا میکرد و مفید بود. باید پیاده کرد دیگه، تأمل کرد و تک تک اینا راجع به غایت جزئی و کلی، مثلا غایت جزئی و کلی اگه در نظر بگیرید، فرض کنید راجع به حیوانات کاملا این معنا داره که غایت کلی یک حیوان چیه، ولی غایت جزئی این حیوان مثلا چیه، اینا قابل بررسی و پیگیری هست. اگه این مثالا رو یه مقداری بحث‌های فلسفی‌تر مطرح می‌کردن به لحاظ هستی شناختی در قوس نزول و صعود، این می‌توانست بهتر نگاه بکنید، تطبیق بر هم می‌بینه. همونایی رو که ما عام دونستیم می‌شود کلی، صورت‌های کلی، همونایی که خاص دونستیم این میشه و صورت جزئی. تطبیق بکنیم این همجوری میشه. اما پنجمین حکم و تقسیمی که در ارتباط با علت مطرح میشه بحث بسیط و مرکبه. یعنی علت به معنای عام یا بسیط هست یا مرکب هست. باز این بحث روشون میاره در علت فاعلی، در علت مادی، در علت سوری و در علت غایی پیاده میکنه. و خامسه ها البسیط و المرکب. فل فاعل البسیط هو الشیء الاحدی الذات. فاعل بسیط اونی هستش که هیچ گونه ترکیبی درش راه نداشته باشه. خب شما توجه دارید که شایسته ترین فاعل برای موصوف شدن به این وصف حق سبحانه و تعالی هستش که احدی الذات و نه مطلقه. یعنی یه بحث نسبی داریم، بحث مطلق داریم. تو بساطت های نسبی برای دیگران هم میشود گفت، ولی اونی که شایسته به معنای حقیقی کلمه هستش در ارتباط با فعال مطلق، یعنی حضرت حق سبحانه و تعالی است. بله، این هم تو فصل بعد انشاءالله موضوعش همینه که آیا ما میتوانیم برای یک امر بسیط یک علت ترکیبی قائل بشیم. اگه علت ترکیبی قائل شدیم، آیا به جهت ترکیب بشه یا به جهت وحدانی که داره، آیا اون مثلا چیز گرچه به این نحو منظمی که ما در واقع انتظار داریم بحث مطرح نمیشه، ولی بحثایی است که در ادامه خواهد اومد. اصلا من یه امروز برسم به لازم فرصتی که داریم، من یه توضیح راجع به فضاهایی رو که در ادامه بحث هست عرض خواهم کرد. بله؟ عرض کردم دیگه، این برمیگرده به قاعده الواحد. حالا میگم برمیگرده به قاعده الواحد، تفاصیلش میاد که آیا اینجوری هست، آیا اون کثرت به مایه کثرت میتونه دخالت داشته باشه، نمیتونه دخالت داشته باشه. این بحث الواحد، قاعده الواحد. یعنی اینا الان ابزار مفهومی در دست ما قرار میده، میگیم فاعل یا بسیط یا مرکب. حالا باید بحث کنیم اگه مرکب اصلا معنا داره نداره. اینا یعنی فضای مفهوم شناسیه. ول فاعل البسیط هو الشیء الاحدی الذات و احق العلل بذالک هو المبدا الاول. من یه جایی تفاصیل بحث بعد نمیشه تو همین اسفارم نوشتم، ولی نمیدونم تو کتاب دیگه نوشتم کجا نوشتم این رو. اینجا نوشتم، میاد اینجا اسفارم کرد. بله، پس بنابراین فاعل بسیط شیء احدی و ذاته و احق العلل بذالک هو المبدا الاول و المرکب منهما یکون مؤثریته لاجتماع عده امور. اما فاعل مرکب اونی هستش که علیتش تأثیر گذاریش بخاطر اصلا چون عده ای از امور اینجا اجتماع کردن میتواند علیت داشته باشد. حالا این عده ای از امور که با هم دیگه اجتماع میکنن میتونن تأثیر گذاری داشته باشن، اما متفقت نوع یا اینا اتفاق نوعی دارن که عده رجال یحرکون السفینه، مثل چندین آدم که یک کشتی رو حرکت میده، قایق رو پارو میزنن، مثلا چندین یک نفر نمیتونه، چندین نفر باید این کار رو بکنن، یک نفر نمیتونه، دو نفر نمیتونه. الان فرض کنید یک سنگی رو میخوان بلند کنن، یک نفر نمیتونه، دو نفر نمیتونه، سه نفر نمیتونه. وقتی به دهمین نفر میرسه چی؟ این کار صورت میگیره. گرچه اون دهمین نفر میگه که نگاه کنید من بودم که این کار رو انجام دادم، اگه من اگه برم کنار این هضم میشه. البته توجه دارید که هر یک از اینا برن کنار هضم میشه. اینجوری هم نیست که اولی بیاد بره کنار دومی بتونه این کار انجام، نه دهمی هم بده. اولی باید فشارش رو بیاره، دومی، سومی، چهارمی، پنجمی، تا غلبه پیدا میکنه و اون دهمی این کار رو انجام بده. بله بله، اول ولی میاد بحثش، بحثای مهم میاد تو بحثای ترکیب اعتباری، بحثای خیلی مهمیه. ترکیب اعتباری، ترکیب حقیقی، نحوه دخالت مثلا نیروی این ده نفر در شکل گیری این فعل چجوریه؟ آیا به یک ترکیب میرسن؟ ترکیب حقیقیه، ترکیب حقیقی نیست؟ یا هر کدوم دارن بخشی از اون معلول رو دارن عمل میکنن؟ که عدت رجال یحرکون السفینه او مختلفه، یعنی یا متفقت النوع یا مختلفت النوع او مختلفت النوع. کل این مثال میزنه، اینجوری میزنه، کل جو الحادث عن القوه الجاذبه والحساسه، مثل گرسنگی که میخواد بگه الان از دو چیز حاصل میشه و این دوتا نوعاً با هم مختلفن، چون قوه جاذبه با قوه حساسه. قوه جاذبه منظور تو قوای مراحل تغذیه، مراحل تغذیه‌ای که قوه جاذبه و ماسکه و دافعه هستش، قوه جاذبه و ماسکه و هاضمه و دافعه، چهار تا. یعنی اون قوه غازیه که مأمور به مسئله تغذیه هستش چهار تا قوه داره، یکی جذب میکنه، دومی نگر میداره در قسمت‌های مختلف بدن به اندازه لازم، سومی هضم میکنه، چهارمی مواد زائد رو دفع میکنه، که اینا چهار تا قوه جزء صدنه و خدمه قوه غازیه و در واقع اون نیست که تغذیه وابسته به او هستش. حالا میگه چجور میشه احساس گرسنگی دست بده؟ میگه اینجا دو تا قوه عمل میکنه، یکی جاذبه هستش، یکی هم حساسه هستش. یعنی فقط جاذبه نیست. منظور جاذبه چی؟ بعضی اینجوری توضیح دادن جاذبه گفتن که یک نیرویی در انسان هستش که در شرایط خاص یه ماده ای رو به طرف جداره معده جذب میکنه و روی جداره معده پخشش میکنه. وقتی این کار رو انجام داد، در اونجا قوه مدرکه حساسه معده شروع به کار میکنه، یعنی این در واقع تحت تاثیر قرار میگیره، اون احساس بهش دست میده. مجموع احساس گرسنگی فقط با قوه مدرکه نیست، قوه مدرکه به اضافه قوه جاذبه ای که این کار رو انجام داده. کل جوع الحادث عن القوه الجاذبه والحساسه. این راجع به فاعل بسیط و مرکب. اما بله لامسه به معنای اونی رو که در درونه، چون میدونی قوه لامسه در سرتاسر بدن به تناسبهاش منتشره، بله در سرتاسر بدن منتشر هستش. یه بخشش در کجا؟ در معده هستش، توجه کردی که البته به تناسب خاص خودش در هر جایی به همین سمت هست. والمادة البسيطة، اما در علت مادی بسیط و مرکب چیه؟ والمادة البسيطة كالهيولا للجسمیه که این کاملا بسیطه، والمرکب كالعقاقير للترياق. کار ما به جای باریک نگش خوبه، توجه کردی؟ كالعقاقير للترياق. میفرماد عقاقیر مطلق ادویه، جمع عقاقیر جمع عقار، فرما شده از سوزا حسن زده است، من اینجا خدمتون عرض میکنم، جمع عقار این در واقع به معنای اونایی هستش که دوا هستن. خب همه اونها ماده این پادزهر رو درست میکنه، این تریاقی که این مشکل رو برطرف میکنه، همه اونها ماده قبول کننده چنین معنایی هستش. این راجبه ماده بسیط و مرکب، یعنی اگر این معجون ساخته نشه هیچ وقت این اتفاق نمیفته، باید این مواد کاملا در کنار همدیگه بیاد، این مواد ثانیه، چندین ماده ثانیه بیاد تا این صورته، تا این نتیجه، تا این محصول به بار بیاد. برخلاف هیولای اولا، هیولای اولا به طرف صورت جسمیه و خودش هم بسیطه، فضاش روشنه. بله مزاج هم مزاجای ترکیبی هم اینجوری عناصر اینا نسبت به اون چیزی که بعدم میاد. و صورت البسیطه، برگردیم تو فضای علت سوری که یا بسیط است یا مرکب. و صورت البسیطه مثل چی؟ مثل صورت الما و نار، همه عناصر اربعه، عناصر چهارگانه‌ای که داریم، اینا صورتشون بسیط است، اینا رو میگن بسایط. مرکبات چی هستن؟ از معدنیات شروع میشه، معدنیات، گیاهان، حیوانات، انسان، همه اینا. و صورت المرکبه مثل صورت الانسان التي هي عبارتون عن المجموع الحاصل من عده امور. صورت انسان همونی هستش که عبارت از مجموعی که حاصل میشود از عده امور، این از عناصر متعدد. صد رو میفرماد و فیه تعملان، و جدی هم هست و فیه تعملان. این بحث برمیگرده به اون چرا که ما تمام حقیقت یک شی را به صورت اخیر میدونیم و صورت اخیر یک حقیقت بسیطه. اینجا ببینید ما بحث خیلی مصطفا نیست، بحث مثلا بساطت و ترکیب، منظورت از بساطت چیه؟ چی میخواید از بساطت؟ ترکیب منظورتون چیه؟ بله صورت انسانی از یک جهت مرکبه، چون همه چیز قبلی رو در خود درون خودش مندمجن داره، ولی از یک منظر بسیطه. این فیه تأمل میتونه به این نکات اشعار داشته باشه. والغایه البسیطه، افسون بر این که توجه دارید که اصلا به تعبیر اون بحث فرسون که قاعده الواحد اینا هم که مطرح بشه، بحث خوبی طرح خواهد شد که از اونجا باید استفاده کرد. این راجع به علت سوری بسیط و مرکب. اما غایت، یعنی غایت بسیط و مرکب، والغایه البسیطه مثل شبع للاکل، مثل سیری برای خوردن، آدم برای چی میخوره؟ برای اینکه سیر بشه، یعنی غایت بسیطی داره. والمرکبه هی المطلوب المرکب من امور کل واحد منها غیر مستقل بالمطلوبیت. میگه غایت مرکبه عبارت از اون مطلوب، مطلوب هم غایت دیگه، اما مطلوب مرکبه از اموری که هر یک از اون امور در مطلوبیت استقلال ندارن. مثلا اگه تکی تکی در نظر بگیرید نهایت اینه، چند تا وجه رو در نظر میگیره و از همه این وجوه میشود مطلوب او. مثلا اگر این شی باید سه تا اگه یک مطلوبیت نداشته باشه دنبالش نمیره، سه تا مطلوبیت باید داشته باشه تا چی؟ دنبالش بره. یک آقای تو همه حواشی هست، یک آقای مثال زد به مثلا امام گذاشتن، چندین مطلوبیت باید توش وجود داشته باشه تا انسان بره چی؟ مثلا معمم بشه و امام بذاره بر سرش، فقط یک نقطه درش نیستش. یا فرض کنید که بعضی ها مثال زدن به سعادت، مثلا سعادت یک مطلوب مثلا مرکب هستش یا چیزای دیگر. چند مرحله ای؟ نه مرکب نمیسازه، اون مراتبه. ما یک مطلوب که مرکب از چند چیزه، این رو باید لحاظ بکنیم که این یک حقیقت به لحاظ اون وجوه متعددش مطلوب ما هستش به این صرف، که البته هیچ یک از اونها مطلوب استقلالی نیست، یعنی اگه یکی از اونها تنها باشه ما دنبالش نمیریم. و اون طولیه، اون طولی بعض ترکیب نمیسازه، اون مراتب میسازه نه مرکب. و سادس و القوه، آخرین حکمی که اینجا گفته میشه که آخرین تقسیم هستش، بحث تقسیم علت است به بالقوه و بالفعل. اینا خیلی کاربرد داره در جاهای خودشا، اصلا مثال ها آدم خیلی شاید به دل انسان نشسته. و سادس و القوه و الفعل، یعنی علت یا بالقوه هستش یا بالفعل هستش. اینو باز در علت فاعلی، علت مادی، سوری، غایی پیاده میکنه. این عبارت های دیگران بوده آورده، عبارت ها از دیگران بوده آورده اینجا نقل کرده، توجه کردید. و سادس ها القوه و الفعل، فالفاعل و بالقوه مثل نار بالقیاس الى ما لم یشتعل فیه و یسه و اشتعال و حافی. فاعل بالقوه مثل آتش در مقایسه با اون هیزم، با چیزی که هنوز توش تو این آتش مشتعل نشده ولی میتونه که تو این آتش بیفته و چی بشه؟ مشتعل بشه. این میگیم آتش نسبت به او فاعل بالقوه استش. حالا قوه مختلفه، اینو خیلی در جاهای خودش کاربرد داره. ول قوه تو قد تکون و غریبتن، ولی مثال ها خیلی عرفی و مثلا سطحیه. که قوه الکاتب المتهیئ للکتابه علیها، علیها به کتابت برمیگرده. و قد تکون و بعیدتن، حالا این قوه یعنی فاعلیت بالقوه ای گاهی اوقات غریب به فعله. مثل چی؟ مثل کاتبی که کاملا آمادگی کتابت، مثل کاتب آماده کتابت علیها، برای این کتابت و در ارتباط با این کتابت. با این کاملا الان غریبه. وقت بله؟ میتونه مثلا ضرب در این با اونه، مثلا بالقوه ای ضرب در اون بحث قوه غریب و بعید بودن. وقت تکونو بعیدتن که قوت سبی علیها، علیها به کتابت برمیگرده. ول موضوع همینجا میشه بحث های مطرح کرده که مثلا اینجا شما قاطی میکنید، مثلا سبی وقتی این اصلا ما اصلا بحث دقت اینجا اعمال نکردیم، این سبی این قوه قابلیه، بحث ما در ارتباط با فاعلیت فرق میکنه با هم دیگر، توجه این مدار بحث ها با هم دیگه متفاوت. در چی؟ من الان دقت نکردم که این مطلب از کجا اینجا من فصل، بله فصل 12 مقاله اولای طبیعیات شفا، میخواد آدرس بنویسید نگفتم اینو ظاهرا، فصل 12 مقاله اولای طبیعیات شفا و مباحث، ولی صدر از مباحث مشرقی آورده، چون همه پشت سر همه، چندین فصلی که الان ما داریم پشت سر هم تو مباحث مشرقی اومده. مباحث اون طبیعیات شفا، آره طبیعیات، فصل 12 مقاله اولای طبیعیات شفا، مباحث مشرقی جلد 1 صفحه 543، صدر از مباحث میاره اینا رو، 543 جلد اول صفحه 543. ول موضوع، اما علت مادی در واقع بالقوه و بالفعل چیه؟ ول موضوع، موضوع میگه منظور ماده اینجا مد نظرشه. ول موضوع قد تکونو بالقوه، گاجاقات بالقوه هستش، گاجاقات بالفعل هستش. موضوع بالقوه مثل چیه؟ مثل نطفه لصورت الانسان، مثل نطفه برای صورت انسان که حالت بالقوه داره. وقت تکونو بالفعل، گاجاقات بالفعل، که بدن الانسان لصورته، مثل بدن انسان برای بدن، منظور بدن مسوا، بدن انسان برای صورتش. اما علت سوری بالقوه و بالفعل، و اما سوره فقط یکونو بالفعل و ذالک این ده وجوده ها، صورت گاجاقات بالفعل هم وقتی وجود داره، الان این انسان صورت انسانی که موجوده، این میشود علت سوری بالفعل، و اما سوره فقط یکون بالفعل و ذالک عند وجودا، فقط یکون بالقوه، گاجاقات علت سوری بالقوه است، یعنی الان علت سوری نیست، میتونه علت سوری بشه، اون کیه؟ اون وقتی هنوز محقق نشده، امکان استعدادی تحققش وجود داره، این توجه داشته باشید، این هنوز محقق نشده، ما همون محقق نشده رو میگیم چیه؟ میگیم علت سوری بالقوه استش. مثلا برای نوع انسان علت سوریش چیه؟ میگیم علت سوری همون صورت انسانی است که هنوز بالقوه استش، شکل نگرفته. میفرماد که وقد تکونو بالقوه و هی الامکان، منظور امکان استعدادیه، و هی الامکان المقارن لعدم سوره، لعدم سوره چی؟ امکانی که مقارن ندین، امکان استعدادیه که الان اون صورت انسانی رو نداره. فل موضوع معین، در موضوع معین مثل چی؟ مثلا فرض کنید نطفه، در نطفه که شما ده هنوز صورت انسانی نیومده، صورت انسانی در اینجا، نه باز اون نطفه، اون بحث دیگه بود، صورت انسانی در اینجا چی هستش؟ حالت بالقوه ای داره. ترجمه کردی چی شده اینا با هم قاطی نکنه، حالت قاطی هم بکنی چندان اشکال اینجا فعلا نداره. و اما کون الغایه، اما آخرین نکته که پیاده میکنه راجع به علت غاییه، یعنی علت غاییه بالقوه و بالفعل. و اما کون الغایه بالقوه او بالفعل فهو ککون سوره بالقوه به بالفعل. ایشون یه کار اینجا میخواد بکنه، میخواد بحث غایت رو به صورت برگرد، نه از منظری دیگر. میگه همین صورتی رو که بحث کردیم اگر در مقایسه با صور و مراتب قبلی لحاظ بشه، غایت اوناست دیگه. پس اگر صورت یا بالفعل است یا بالقوه استش، از منظری که غایت برای قبلی ها استش، میشه چی؟ علت غایی بالفعل و علت غایی بالقوه. حرف کاملا خوبیه. و اینجا هم اگه توجه بکنیم، ایشون الان یه پیوندی داره میزنه، علل اربع را با یک دیگر. مثلا ما قبلا علت غایی رو به چی پیوند زدیم؟ به علت فاعلی. الان داره چیکار میکنه؟ علت سوری رو به علت غایی پیوند میزنه. و اما کون الغایه بالقوه او بالفعل فهو ککون السوره بالقوه و بالفعل، لان الغایه بالقیاس الی شیء صورت بالقیاس الی صورته. چون غایت در مقایسه با یک شیء، خود اون غایت صورت است در مقایسه با صورت این شیء. روشن؟ بله. صورت الان نداره، یه صورت بعدن داره که غایت او حساب میشه، اون میشه صورت برای این صورت. کما ان الغایه لشیء میخواد بگه چجوری ما قبلا غایت رو به فاعل برگردوندیم، الان غایت رو به صورت برگردوندیم. کما ان الغایه لشیء فاعل لفاعله من حیث و فاعل، چنانچه غایت هم به صورت برمیگرده از اون جهت که چیه؟ صورت یک شیئه. نه اینکه علت غایی رو حذف بکنیم، نه. یعنی میخوام بگیم همونی که صورت علت غایی میشود از جهتی دیگر و با مقایسه با چیزهای دیگر. این تو اینجا بحث فصل ده بوده. عرض کردم اهمیت این بحث چیه. این مثال ها خیلی فضا رو سطحی کرده، میشد خیلی این بحث ارتقا داشته باشه، حتی ارتقایی که صدرا در مثل علت فاعلی آورده که بعدم میادم، میشد اینجا یک گوش و کنار گوش زد بشه. من به حسب فرصتی که دارم اجازه بفرمایید، چون ما جلسه بعدی ما میشه در واقع روز سه‌شنبه، اجازه من یک دورنمایی از بحث های آینده رو نشون بدم. ببینید از اینجا که ما الان داریم شروع میکنیم، یعنی خصوص این فصل خیلی جالب، این شلو هرش خواهم کرد، این فصل 11 اگر بعد از فصل 12 می اومد خیلی عالی بود. چرا؟ بخاطر اینکه فصل 11 و فصل 13 و فصل 14 راجع به قاعده الواحده. من انشالله عرض خواهم کرد قاعده الواحد کجایشون بحث کرده، اینجا چقدر آورده، مثلا جلد 7 مفصل راجع به قاعده الواحد حرف زده، مثلا چند برابر اون چیزیست که در اینجا آمده. توجه کردید؟ چون اونجا در بحث، چون این بحثی است که هم در علایت من الاخص میاد هم در علایت من اهم میاد. و عجیبه که این فصل 11 با اینکه ارتباط وسیع با قاعده الواحد داره، هیچ تذکری در این خصوص داده نشده، اساتید هم تذکر ندادن. حالا ان شاء الله عرض خواهم کرد این نکته رو. پس تا ما برسیم به فصل در واقع نه حالا ببینیم چی کار میتونیم بکنیم تا قبل از فصل 15. پس مهمترین بحثی که داریم همین مسئله قاعده الواحده. فقط اون فصل 12 انشاءالله عرض خواهم کرد، یک استثنایی در این وسط اومده به فضای به کل بحث علیت برمیگرده و بیشتر تو مباحث مواد ثلاث است و همون بحث مواد ثلاث هم اونجا اومده و نگاه میکنیم مقدارهایی رو که باید ببریم پاورقی انشاءالله عرض خواهیم کرد. از فصل 15 ایشون شروع میکنه، یعنی کنه، من کنه رو میگم به خاطر برق ریزکاری، یا کنه تا قبل از فصل 15 تقریبا احکام کلی علیت آمده، اختصاصی به علت فاعلی یا غایی نداشته. ولی از فصل 15 ایشون شروع میکنه راجع به این علل اربع تک تک بحثای مفصل داره. مثلا فصل 15 و 16 راجع به علت فاعلیه، فصل 17، 18، 19 راجع به علت مادیه، فصل 20 بله راجع به علت سوریه، فصل 20 فقط راجع به علت سوریه، از فصل 21 تا فصل 24 بحث‌های مهم علت غایی مطرح میشه، از فصل 25 که این مباحث علل اربع خارج شد، از فصل 25 ایشون شروع میکنه به طرح دیدگاه‌های بسیار متعالی خود صدر المتعالین در خصوص نظام علیت، که اونجا دیگه فضا وارد مباحث عرفانی و اینا خواهد شد. همون جایی از ایشون نظام علیت رو به طرف نظام تشعون و تطور حرکت میده، از فصل 25 تا فصل 35 از فصل 25 تا فصل 35 این کارو میکنه، از فصل 35 تا آخر باز دوباره برمیگرده به بحث‌های عمومی مباحث علیت، چند تا حکم از مباحث علیت باقی مونده رو در اونجا طرح میکنه. این تصویر کلی است از باقی مونده مباحثی که در فضای علیت هست. این رو برای این گفتم که شما آمادگی ذهنی پیدا بکنید که الان اشتیاق پیدا کردید که برسید به فصل 25 ببینید اونجا چه خبره. توجه کردید؟ این خودش زمینه کار رو برای ما آماده میکنه که اگه خواستین جاهایی رو ببرین در پاورقی راحت تر بتونیم عمل بکنیم. این هم نکته ایه. بله؟ بله 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 تا آخر همین مرحله علیت هستش. خب من اینجا یه روایتی هم یاد داشت کرده بودم از حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها. مزاهم دیگه فرصت نمی کنیم که عرض بکنم. حالا میخواید من همین روایت رو خیلی سریع میخونم چون جلسه ما ایشالله بعد از شهادت حضرت فاطمه زهراست. در یک روایتی حضرت ایشون این جمله رو دارن که المسلم به قلبه و لسانه لنا لیسو من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا و نواهینا فی سائر الموبقات. این فرمان کسی که به حسب قلبش و به حسب زبانش، این لسانی خیلی جالبه چون معمولا به قلبه ولی به لسان نیست، این لسانی خاصتا بیشتر این فضاهایی رو که به زبان ما میگیم و فضای شیعه های متعارف رو هم میگیره. المسلمو به قلبی و لسانی لنا، اینا از شیعیان ما نیستن وقتی که اوامر و نواهی ما رو در بقیه مسائل انجام نمیدن، از شیعیان ما نیستن. و هم معزالی که یه وقتی از کدام این صفات و شیعه شیخ صدوق رو اگر بخونیم، ما یه وقتی تحقیقی داشتم و یه مقاله نوشتیم، تقریبا آدم به این نتیجه میرسه که در هر عصری 3-4 نفر بیشتر شیعه وجود نداره. توجه کردید؟ در هر عصری 3-4 نفر بیشتر، واقعا همینجوریه، بیشتر شیعه وجود نداره. اون چیزی که موجب نجات همین است که الان حضرت دارن مطرح میفرمان و اون بحث محبت اهل بیته و این محبت البته فراز و نشیب داره. فراز و نشیب یعنی کم و زیادی داره. مثلا میگیم حالا در این فضایی که ما داریم محبت خیلی بالا و اوج، در جای دیگه هم خیلی هست، نه کم باشه. بعد حضرت میفرمان و هم مع ذالک فی الجنه، با این که اوامر و نواهی ما انجام بدید تو بهشت هستن. ولی نکته قشنگی داره، لکن بعد ما یتحرون من ذنوبه. بله اینا اهل بهشت هستن چون اصل ریشه سعادت که محبت به خوبی هاست اون رو دارن، ولی بعد ما یتحرون من ذنوبه، بعد از اینکه از گناهانشون پاک شدن، با چی؟ با توبه. یکیش اینه. توجه کردید؟ اونم مثلا در فضا داشته باشید. حالا این وقتی مثلا شما خودتون رو پاک نکردید تا اونجا، برزخ چه کار میخواید بکنید؟ بعد تو قیامت باید پاک بشید. حالا عرض کردم یه وقتی تو روایت هستش که مؤمن مصرف 300 سال در جهنم هست تا پاک بشه. توجه 300 سال، 300 هزار سال، من یادم ندارم. توجه کردید؟ این یعنی پاک شدنه، چون اونجا عالم ماده نیست، عالم تغییرات بسیار کند صورت میگیره. توجه که بسیار کن. حالا در اصل اونی که منبع نجات محبته و این محبت هرچی ما رو به طرف اطاعت از اوامر و نواهی اذا خالفه نداره، اگر به طرف اطاعت از اوامر و نواهی بکشونه که طبیعت محبت همین گونه باید عمل بکنه، این هرچی بیشتر ما رو به نجات نزدیکتر میکنه. محورن فاطمه زهرا سلام الله علیها، پدرشون، شوهرشون، فرزندانشون محور سعادت و نجات هستن. یعنی مخالفت اونها ما رو دور میکنه، موافقت اونها ما رو نزدیک میکنه. حداقل بحث محبت، محبتم خیلی ضعیف، هر چی شدیدتر شدیدتر این مقیاس رو بگیرید تا برسید به محبت کامل که در واقع انسان مطیع محض معصومین علیهم السلام بشه، که در اینجا نجات قطعیه. یعنی قطعی به این معنا که وقتی که اون فروهان و ریحان و جنت و نعیم، یعنی بلا فاصله بعد همینجا هم هست، اگه نباشه بلا فاصله بعد از مرگ در بهشته، یعنی هیچ مشکلی دیگه به هیچ وجه نخواهد داشت. ولی به اندازه دوری این مشکلات هم افزوده خواهد شد. وقت ما خیلی گذشته و السلام علیکم و رحمت الله.